آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و نکته دیگر این که برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما هم 301035 هست که عنوان یک پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره. یکی از پل‌های ارتباطی دیگه هم 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که در هر نقطه از کشور که باشید میتونید با ما از این طریق در تماس باشید. برنامه بعد نوای جوانی است، آماده پخش بشنوید.
دارش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. امروز هم برنامه نوای جوانی قصد داره تا با حضور کارشناسان محترم هولوش موضوع جمعیت با شما گفتگو کنه. موضوع امروز برنامه ما اهمیت جمعیت در سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی هست. قبل از هر چیز یادآوری میکنم که فراموش نفرمایید شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو، یعنی 2786-1035 و همچنین شماره پیامک 301035 رو، به علاوه شما میتونید نظراتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس بفرمایید. کارشناسان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی عبارتند از جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، که ایشون خیلی تأکید میکنند بر مقوله مدیریت جمعیت و اون رو بسیار مهمتر از پرداختن به افزایش جمعیت میدونند. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای حجت الاسلام محسن حسینی، استاد محترم حوزه و دانشگاه هستند که ایشون معتقدند که علاوه بر این که افزایش جمعیت خودش یک ارزش هست، میتونه رابطه مستقیمی هم با رشد اقتصادی داشته باشه. در ادامه برنامه نقطه نظرات کارشناسان رو خواهیم شنید و در این موارد و موارد مرتبط دیگه با این عزیزان گفتگو میکنیم. اما امروز هم مطابق روزهای گذشته و برنامه‌های قبل به اتفاق همکارم سرکار خانم رایگان برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. خانم رایگان سلام.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، هستم در خدمتتون.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
و کارشناس ارجمندی که ابتدا با ایشون گفتگو می‌کنم جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی. آقای دکتر حسنی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض می‌کنیم آقای دکتر.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو. خدمتتون هستیم.
انشاءالله می‌تونیم
بحث مفیدی برای شنوندگان داشته باشیم.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون.
جناب آقای دکتر حسنی معتقدند که درسته که ما به اهمیت جمعیت سعی می‌کنیم ذهن‌ها رو متوجه بکنیم و اهمیت جمعیت رو در حد جایگاه خودش به خاطر بسپاریم و در مقتضای اون در حقیقت اقدام بکنیم، اما مقوله مدیریت جمعیت سرفصل دیگری است که این هم بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد. لذا از جناب دکتر حسنی میپرسم که رابطه جمعیت و مدیریت اون رو چطور تعریف میکنید و نقطه نظرتون رو یک مقدار برای ما بیشتر بازگو کنید و بشکافید.
خواهش میکنم. بنده فکر میکنم که توجه به روند تغییرات جمعیتی که به هر حال در به اصطلاح حتی در کل جهان اتفاق افتاده و گذارهای جمعیتی که اتفاق افتاده مستظر هستید که روند رشد جمعیت ابتداعا در دوره قبل از دوره سنتی روند بسیار کندی بوده، هزاران سال حتی طول میکشیده در قبل از میلاد مسیح که جمعیت دو برابر بشه، بعد از اونم صدها سال طول کشیده که جمعیت از اول میلاد مسیح که حدود 250 میلیون بوده تا سال 1650 میلادی نیمه قرن 17 در کل جهان ما 500 میلیون جمعیت داشتیم. اما از سال 1650 تا سال 2000 این جمعیت 12 برابر افزایش پیدا کرده به 6 میلیارد و همکنون هم به حدود 7 میلیارد و 600 میلیون نفر بالغ شده.
بله.
خب بنابراین افزایش جمعیت جهان پس از دوره آغاز دوره توسعه اتفاق افتاده، ابتداعا هم در قرن 19 هم افزایش جمعیت مربوط به کشورهای توسعه یافته امروزی است و پس از 1950 میلادی به بعد در کشورهای در حال توسعه رخ داده. در ایران هم افزایش جمعیت ایران هم بیشتر مربوط به سده اخیر 1300 هجری شمسی ایران حدود 11 میلیون جمعیت داشته و رشدی کمتر از 0.6% رو تجربه میکرده. امروز رشد جمعیت ایران تا سال 1365 که به 3.9% رسید الان بعد از تا سال 1365 که رشد جمعیت 3.9% بود امروز حدود 1%، یعنی از سال 65 تا الان میزان کاهش رشد حدود 1.29% کاهش پیدا کرده و در نتیجه این کاهش خودش مسئله نیست، ولی که شدت کاهش مسئله هست که در اثر کاهش سطح باروری در ایران بوده. اما چیزی که عایز اهمیت الان ما فرصتی که الان داریم و مدیریت اون لازم هست، ما در فرایندی هستیم که الان در عصر طلایی جمعیتیم و حدود 71% جمعیت ایران در سن فعالیت هستن، یعنی در سن 15 تا 64 سال قرار دارند و این حجم از جمعیت در سن فعالیت برای هر کشوری همیشه برقرار نیست. به واقع ما در یک بازه 30 ساله این فرصت طلایی جمعیت یا به اصطلاح دوره ای که گشتاور جمعیتی ما مثبت هست و ما میتونیم از این نیروی متراکم کار به اصطلاح در سن فعالیت که بالقوه فعال هستن از نظر جمعیتی این رو مدیریت کنیم تا ظرفیت حاصل از این بهره‌وری در اساس نیروی انسانی هم بر شاخص های توسعه ما تأثیر بذاره، هم بر فرایند باروری ما که رو به کاهشه، چون حجم جمعیت زنان در سن باروری در حال حاضر بیشترین مقدار خودش هست. اگر ما بتونیم به تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، توسعه و تعالی خانواده کمک کنیم، یعنی به این چهار گروه هدف در است که هر کدوم اونها به واقع بخشی از جمعیت در بر میگیره، ما میتونیم دوره‌ای رو داشته باشیم که به هر حال جهش توسعه اقتصادی رو شکل بده.
آیا یه نکته بفرمایید، الان نرم جهانی و حالا متوسط جهانی هم کاهش پیدا کرده یا نه؟
بله، متوسط رشد جهان هم کاهش پیدا کرده از دهه 1980 به بعد. ببینید فرایند توسعه در جهان هر جا که توسعه با نگاه به اصطلاح توسعه غرب، یعنی با الگوی توسعه غرب در اصل اتفاق میفته، کاهش جمعیت و کاهش سطح باروری به لحاظ اینکه فرصت‌های خانواده در زمینه فرزندآوری کاهش پیدا میکنه با حضور جمعیت زنان در بخش تحصیلات و بحث اشتغال.
خب سوال من اینه که
فرصت تربیتی صرف بحث اقتصادی میشه، یعنی توسعه خانواده محور نیست. حالا
بله فرمودید که کاهش پیدا کرده، حالا عرض من اینه ما نسبت به متوسط جهانی سرعتمون ظاهرا بیشتر بوده تو کاهش، درست؟ نکته مهم اینجاست.
بله من گفتم مسئله ایران نه در زمان افزایش و نه در زمان کاهش خود کاهش و افزایش نیست، بلکه شدت کاهش و شدت افزایشه.
یعنی اون مدیریت جمعیتی که صحبت کردیم ابتدای بحث مد نظر کنید چطور این رو سازماندهی کنیم، تحت نظر باشه و یه جوری خود کلمه مدیریتی، مدیریت شده این کاهش افزایش صورت بگیره.
بله بله، الان هم ما نیاز داریم سیاست‌های افزایشی رو داشته باشیم، ولی در اصل در اعمال این سیاست‌ها بر اساس همون بندهای 14 گانه سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری که توجه به ابعاد مسئله افزایش جمعیت هست، فقط باروری نیست، بلکه کاهش میزان‌های مرگ و میر، توجه به مهاجرت ها،
اتفاقا ما از تهران یه پیامی داشتیم که آقای مهدی کریمخانی داده بودن و گفته بودن که مسائل روانی و مشکلات اقتصادی و نبود چشمانداز روشن اقتصادی باعث کاهش رشد جمعیت ایران شده. نظر شما چیه آقای دکتر؟
ببینید اصلا خود فرایند توسعه، شما ببینید اگر این حرف رو قبول کنی باید کاهش جمعیت رو فقط در طبقات خاصی در ایران داشته باشیم.
بله.
شما میبینید این فراگیره، یعنی در طبقات بالای برخوردار هم ما کاهش سطح باروری داریم.
بله.
به واقع نمیشه در اصل این رو برای همه پذیرفت که بله فشار اقتصادی است. معناش اینه که اگر فشار اقتصادی برداشته بشه فرزند آوری لزوماً افزایش پیدا میکنه. چنین نیست، کشورهای توسعه یافته سطح اقتصادی مناسبی بر کشورها دارن ولی سطح باروری بسیار پایین دارن. مثلا فرض کنیم میانگین سطح باروری در کشور اروپایی زیر 1.5 فرزند برای هر زنه. این اثر توسعه بحث باروری خصوصی ترین امر اجتماعیه. به واقع تأثیر گذاری بر خصوصی ترین امر اجتماعی به اصطلاح مکانیزم های مدیریتی خاصی میخواد که بتونه اون رو بالا نگه داره.
متشکرم آقای دکتر حسینی. اجازه بفرمایید با کارشناس ارجمند دیگر برنامه‌مون گفتگو رو آغاز بکنم. جناب آقای حجت الاسلام محسن حسینی، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای حسینی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
عرض سلام داریم آقای حسینی.
خواهش میکنم. علیکم السلام. بنده هم به سرکار خانم و حضرت عالی، همچنین به مهمان عزیز محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه سلام خالصانه و خازانه دارم، خدمت شما هستم.
متشکرم. حضور شما عرض کنم که ما امروز بحث جمعیت رو با توجه به نقشش در توسعه اقتصادی و اجتماعی داریم بررسی میکنیم. شما گفتگو رو آغاز بفرمایید، فتوا بفرمایید، در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم. شاید که از نظر نگاه منطقی به حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی، ما حوزه اقتصادی رو زیر مجموعه حوزه اجتماعی ببینیم و بایستی هم اینجور باشه از نظر تقسیم بندی عموم خصوص مطلقه.
بله.
ولی اینقدر حوزه اقتصادی در بحث جمعیت حساس هست و تأثیر داره که ناگزیر همه جا میبینیم که مباحث تفکیک میشه، یعنی حوزه اجتماعی جدا و حوزه اقتصادی نیز جدا بررسی میشه و حق هم همینه. هرچند حالا شاید نگاه دقیق و تخصصی بگه اینها زیر مجموعه هم هستن، ولی تفکیکی اگر صورت میگیره به جهت اهمیت موضوع این رو من متذکر شدم که یه موقع شنونده ای ایرادی نگیره یا ابهامی تو ذهنشون نباشه که حوزه اقتصادی مگر جدای از حوزه اجتماعی است. نه، از نظر منطقی زیر مجموعه است، ولی بحث یه بحث تفکیک شده و جدا هست، هرچند ربطش رو همگان متوجه میشن.
تو تاثیراتش میشه جداگونه دسته‌بندی کرد دیگه.
بله، برای همینه که جدا بحث میشه همواره. من اینا مقدمتا عرض کردم که اگر که کسی این دقت رو خاص اعمال بکنه و اظهار بکنه ما پاسخ رو زودتر داده باشیم. ببینید بحث حوزه اجتماعی رو اگر اجازه بفرمایید اول متذکر بشم، ما توی یک کشوری هستیم و یک در یک بخشی از دنیا هستیم که بهش میگن کشورهای شرق. ما با عاطفه و روابط بین فردی حیات اجتماعی داریم. شاید بعضی از کشورها این ضریب عاطفیشون پایین باشه بنابر فرهنگشون یا مثلا منطقه‌ای که زندگی میکنن مثلا کشورهای اسکاندیناوی، اما ما در قسمت شرق هستیم، مضافاً در بستر یک فرهنگ غنیه و تمدن غنیه ایرانی هستیم، به علاوه این که یک ایدئولوژی دینی داریم. ما ناگزیر از روابط بین فردی، روابط اجتماعی و روابط فامیلی خویشاوندی هستیم. شما نگاه بکنید در متون دینی چقدر به صله رحم توصیه شده. قاطع رحم، کسی که روابط خویشاوندی رو قطع میکنه، در قرآن در سه جا لعن شده، یعنی از رحمت خدا محروم شده. این اهمیته. حالا اگر که این نرخ باروری و این سرعت کاهش نرخ باروری به همین شکل باشه، در آینده بسیار نزدیک این روابط بین فردی، روابط فامیلی، اینها به شدت کاهش پیدا میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یک بحران عاطفی میشه که در مملکت ما حاکم میشه.
تا اینجا پس میفرمایید که روابط اجتماعی در حقیقت جزء لاینفکی از سوابق فرهنگی و تمدنی ماست، حالا چه
و دینی.
بله، همین رو خواستم عرض کنم، چه ایرانی چه اسلامی. بله. و خب وقتی که جمعیت دست خورده بشه و در حقیقت دایی و عمو و خاله و اون تنوعی که وجود باید داشته باشه نداشته باشیم و کمتر بشه، اون روابط عادی و طبیعی شکل نمیگیره و دیگه فرهنگ ما اون فرهنگ غنی سابق نیست. این یک. دیگه چطور؟
بعد مسئله بعدی از نظر روحی، بازم که میگیم بحران عاطفی.
بله.
از نظر روحی کسانی که تک فرزند هستن یا کم فرزند هستن، هم خود فرزند خیلی ظریف و حساس و شکننده هست، هم خود اون پدر و مادر یه استرس و یه اضطراب علی حدی رو این فرد تک فرزند دارن. ببینید من بارها گفتم یه بحث یه مقدار سخت بیانش، حالا به زبان من، کسی که 10 تا فرزند داره احتمال آسیب فرزندش 10 برابر کسی است که 1 فرزند داره. 10 تا فرزند داره، اگر آسیبی رو ما مد نظر و مفروض داشته باشیم 10 برابر کسی است که 1 فرزند داره. ولی اضطراب و استرس و نگرانی و تشویش کسی که 1 فرزند داره 10 برابر کسی است که 10 تا فرزند داره. خب این از نظر روحی این پدر و مادر رو متزلزل میکنه، مضطرب میکنه، دائما نگرانی هستن که این تک فرزندشون آسیبی ببینه و خدای نکرده از دستشون بره.
یعنی خطایی در محاسبات شما میفهمید که اینطور نیستش که به هر حال هرچه تعداد فرزنده بیشتر باشه، خب ما میگیم که احتمالاً هزینه بیشتره، احتمالاً زحمت بیشتره، احتمالاً نگرانی و استراب، ولی شما میفهمید که این گونه نیست. چه بسا افراد یک فرزند که ممکنه استراب هاشون و دغدغه هاشون و نگرانی هاشون خیلی غلبه بکنه بر کسی که بیش از یک فرزند داره. درست متوجه
شدم؟ بله بله. بحث مالیش رو من
خانم شهره زاهدی، ببخشید یه پیام داشتیم،
یه لحظه یه سوالی بپرسم خانم رایگان از شما.
ببخشید خانم شهره زاهدی از کرمان پیام دادن که زمانی که در جامعه تعداد افراد تحصیل کرده بالا بره، آگاهی افراد بیشتر میشه و هزینه‌های زندگی هم بیشتر میشه و مشاهده کاهش رشد جمعیت خواهیم بود. نظر شما چیه در این مورد؟
هر شب که من اون بحث قبلی ما تکمیل بکنم و بعد پاسخ سرکار خانم رو بگم، عذرخواهی می‌کنم، و پاسخ این شنوندتون رو بگم. ببینید من عرضم این بود که کسی علل قاعده کسی که 10 تا فرزند داره احتمال آسیب دیدن فرزندش 10 برابر کسی که 1 داره. اما این کسی که تک فرزنده از نظر روحی خیلی استرابش، استرسش، تشویشش بیشتره. پس این پدر و مادر و امثال این پدر و مادرها که جامعه را تشکیل میده همواره در استراب و استرس هستن. فرزندان هم چون که همواره توجه پدر و مادران را به خودشون داشتن، چون همواره توجه پدر و مادران را داشتن، خیلی ظریف، ضعیف و آسیب پذیر هستن. اصطلاح حالا شاید اصطلاح رسانه‌ای نباشه، ولی بچه های لوسی بار میان که با کمترین تغییری اینها متغیر میشن و منقلب میشن. درست؟ پس این از نظر عاطفی و از نظر روحی به افراد ضربه میزنه و میدونیم که جامعه تشکیل شده از افراد و خانواده هم کوچکترین واحد اجتماعی است. اگر خانواده مضطرب شد، اگر خانواده مشکل عاطفی پیدا کرد، به تبعش جامعه هم مشکل عاطفی پیدا میکنه. و اما سوالی که مطرح کردن، سطح سواد اتفاقا بایستی برعکس عمل بکنه. هر چقدر سواد میره بالا، انتظار اینه که درک هم برود بالا.
بله.
چون ما یه علم داریم، یه سواد داریم، یه حافظه داریم، یه هوش داریم، الزاماً همه اینها با هم جمع نمیشه.
بله.
ولی انتظار اینه که کسی که لیسانس میگیره، فوق لیسانس و دکترا میگیره، فهم و درکش از خودش و جامعهش بیشتر بشه. کسی که درس خونده، کسی که اطلاعات پیرامونیش زیاد شده، بایستی الان بفهمه و بپذیره که مملکت ما، مرز و بوم ما نیاز به جمعیت داره. چرا؟ چون آقای دکتر مهمان عزیزتون متذکر شدن بحث توسعه را. توسعه بدون توجه به توسعه نیروی انسانی ممکن نیست، یا اگر توسعه هم بدون توجه نیروی انسانی باشه یه توسعه شکننده است، پایدار نیست. توسعه پایدار منوط به نیروی انسانی است. بنابراین سواد بایستی نتیجه سواد افزایش درک باشه. سه چیزی رو درک بکنه: این که جامعه ما و مملکت ما برای توسعه نیاز به نیروی انسانی داره. حالا بزرگوار جناب آقای خوشگان و آقای و خانم رایگان، شاید ممکنه کسی بگه امروزه تکنولوژی کار افراد رو میکنه. به جای اینکه ما مثلا 20 پست نگهبانی داشته باشیم، 10 تا دوربین میگذاریم و یک اپراتور رو میگذاریم پشت مانیتور. درست تکنولوژی کار افراد رو میکنه، ولی چه کسی این تکنولوژی را ایجاد میکنه، مدیریت میکنه؟ نیروی انسانی با ادراک. من در جلسه گذشته عرض کردم کاهش جمعیت رابطه مستقیمی داره با کاهش IQ. عدد و رقم دقیق تحقیق شده است که
دقیقاً به تحقیق و به تجربه ثابت شده دیگه، درسته؟
بله، هم به تحقیق هم به تجربه دیگه. هم به تحقیق احسن، هم به تحقیقاتی که انجام شده و استانداردها، پرسشنامه هایی که بوده و متد هایی که بوده، یافته اند سالهای اول انقلاب که رشد جمعیت 6.1 بود، IQ 104 بوده. دهه 90، اواخر دهه 90 که رشد جمعیت 1.2 IQ شده 68. خب این رابطه مستقیم داره. درسته ما میتونیم با تکنولوژی کار 10 تا سرباز رو بکنیم، ولی اون ادراکی که بایستی این کار رو بکنه کاهش پیدا کرده.
یعنی اتفاقا ما یه پیام داشتیم از خانم مریم پورعلی از کرج که گفته بودن جمعیت میتواند به سکوی پرتابی برای پیشرفت و توسعه کشور مبدل شود. یعنی همین صحبتی که الان شما دارین میفرمایین رو تایید کردن.
بله بله، عرض کردیم. ما با یه بیان دیگه عرض کردیم که توسعه بدون توجه به نیروی انسانی ممکن نیست.
بسیار. حالا خیلی مشکل جامعه حسین جان،
خواهش میکنم
اجازه بفرمایید با جناب دکتر حسنی هم ادامه بدیم گفتگو رو. شما عزیز رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و نوای جوانی رو میشنوید با موضوع اهمیت جمعیت در سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی، با حضور کارشناسان ارجمند و مهمانان تلفنی برنامه به اقتضای شرایط بهداشتی که درش هستیم. جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، و جناب آقای حجت الاسلام محسن حسینی، استاد محترم حوزه و دانشگاه. و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم به همراهی همکارم سرکار خانم رایگان برنامه رو تقدیم حضورتون کنم. فراموش نکنید میتونید از طریق پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی اینترنتی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا، پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی و همچنین بخش‌های ضبط شده و آرشیوی شبکه‌های مختلف رادیو رو داشته باشید و میتونید از طریق 301035 هم پیام بفرستید، پیامک بفرستید برای دستاندرکاران این شبکه رادیویی. اما جناب آقای حسنی، قبل از اینکه ادامه بدیم سوالات رو در خدمت شما، همکاران من به من گفتن که یک نظرسنجی رو انجام دادن و 150 نفر رو من گفتن که شرکت کردن. سوال همین بوده که آیا جمعیت رو در سازوکارهای اقتصادی جامعه اثر بخش میدانید یا خیر؟ با پاسخهای بلی و خیر. و حالا سوالات دیگه هم هست که نتیجه این نظرسنجی ها رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم گفت. اما جناب دکتر حسنی، ما بحث مدیریت در حقیقت جمعیت و کنترل نرخش و مدیریت و هدایت نرخ رشد جمعیت یا کاهش اون رو با هم گفتگو کردیم راجع بهش. یه نکته ای خیلی کوتاه اینو پاسخ بدید برگردیم ادامه بس. وقتی که برنامه‌ریزی میکنن در سطح کلان، خب ما تا حالا کرونا نداشتیم به این شکل، حالا شاید بیماری‌های همگیر داشتیم در سالهای دور، اما اینطور که کل دنیا درگیرش بشن و مشخصهای خاصی داشته باشه، سالمندان بیشتر دوچار آسیب بشن و امثال هم نداشتیم. من اجازه بدید شاید اشتباه نباشه بگم به برخی از شگفتی سازها و چیزهایی که نوپدید هستش در برنامه‌ریزی ظاهرا توجه نشده، که مثلا ما میگیم حالا چه در سطح بین‌المللی چه در سطح ملی، بین‌المللیش میشه مثلا ما 7 میلیاردیم، آقا این جمعیت خیلی بیشتر بشه به مشکلاتی برمیخوریم شاید از نظر ناظران بین‌المللی یا داخل کشور، و یک پارامتری در نظر میگیرن و یه اتفاقی مثل کرونا میاد و بعد مثلا کلی از افراد هم مولد و بیشتر افراد سالمند ما رو درگیر میکنه. این وقایع آیا تو برنامه‌ریزی کلان دیده میشه یا خیر؟ چون برای میتونه ضریبا رو تغییر بده دیگه.
چون عنوان بحث ما در عرض تو حوزه پیامات ها نبود، در عرض بحث ما مدیریت جمعیت در عرض بود، من توضیح رو در همون راستا بدم.
بله بله.
ببینید، پدیده کاهش رشد جمعیت جنبه جهانی داره و سیاست های افزایش جمعیت هم در همه کشورهای در حال توسعه یافته در حال حاضر دنبال میشه و بخشی از کشورهای در حال توسعه هم اون رو دنبال میکنن، متناسب با تغییرات جمعیتی که پیدا کردن. جهان به سوی سالمند شدن داره پیش میره و ایران یکی از کشورهایی است که سرعتش مسئله بوده و سرعت افزایش سالمندی در ایران به لحاظ کوهورت‌های جمعیتی با رشد بالایی که قبلا داشته، اینا به یک باره به سن سالخوردگی میرسن. زمانی که ما 1% رشد جمعیتیمون اگر همین 1% ثابت بمونه، که سالانه حدود 900 هزار افزایش جمعیت رو برای ما به وجود میاره، اگر این بتونیم ثابت حتی نگرش داریم و یک مقدار اون رو بر اساس همون سیاست های جمعیتی بالای حد جایگزینی 2-1 فرزند برای هر زن برسونیم، ما در اصل این موفقیت اولیه رو کسب کردیم. اما این که رشد بعد از حالا 15 تا 20 سال آینده رشد تقریبا به ضرایبی حدود 6% برسه با همین کاهش اگر روند ادامه پیدا کنه، که بنده فکر میکنم شرایط برای تغییر به سمت باروری بیشتر رو ما هنوز نداریم. متاسفانه نهادهای ما نتونستن سیاست‌های جمعیتی رو پیش ببرن، حالا دلایل شاید شرایطی بوده که نداشتن، و روند هم روند کرونا هم تاثیر منفی رو باروری داشته، به خاطر اینکه ترس از باروری، ترس از کرونا، اینها باز متاسفانه اثر گذاشته. ما نیاز جوانان ما هم تمایل به ازدواج دارن، هم تمایل به فرزندآوری، همونجور که فرمودن جناب آقای حسینی، فرهنگ ما برن. ولی یه نکته باید توجه کنیم، ما ساختارها امروز در مدیریت خانواده خیلی تاثیر دارن. ساختارها بودن که به زن در اصل میگن که بر اساس روندهای توسعه تحصیل مقدمه. ساختارها هستن، خانواده، مدرسه، بزراتیما، رسانه‌ها، نه در ایران، در جهان، همه شاخص‌های تحصیلی و شاخص‌های اشتغال رو به اصطلاح برد کردن و در توسعه‌ای که فرد محوره، اندیویژوالیسته، رقابتیه، چگونه میخواد نهاد خانواده رو حفظ کنه؟ نه در ایران، در هر کشوری، در افغانستان هم شروع میشه.
خیلی پیام داشتیم تو همین روند و از شهرهای مختلف کشورمون هم بودن این پیام ها که اکثرا گفتن که اشتغال زایی بسترساز افزایش جمعیت کشور خواهد بود.
خب اشتغال زایی، بله اشتغال زایی، اگر شما فرض کنید زن و مرد اشباع باشه، درسته.
بله.
اگر زن و مرد اشباع اشتغال داشته باشن، احتمال فرزندآوریشون به راز بهبود وضعیت اقتصادی، ولی اون روی 1 و 2 فرزنده، نه 3 و 4 و 5. توجه داشته باشید، این سخنی که شما میفرمایید در نظر اقتصادی فقط برای فرزند اول دومه، برای فرزند سوم چهارم پنجم بحث چیز دیگری است، بحث سبک زندگی است، بحث تفاوت انتظاراته، بحث اینه که توسعه ما خانواده محور نیست، الگوی توسعه ما الگوی توسعه خانواده محور نیست. یعنی شما اشتغال زن رو با 4 ساعت تثبیت نمی‌کنی، با همون اندازه مرد تثبیت می‌کنی. مشکل اینه دو چیز از خانواده گرفته شده، یکی همون مسائل اقتصادی در از هزینه های اقتصادی بالا رفته، دوم فرصت در از گرفته، در طبقات بالا که هزینه های اقتصادی رو میتونن تامین کنن فرصت ندارن، چون اشتغال زن و اشتغال مرد در عکس این سخنی که گفته شده فقط در مورد جامعه ما